نمیشه.
اومدن.
اگه حالت بده
والا جواب مردم سلامت باشه.
خوش آمدی.
ببینم چطور شد که تو یهو حالت وخیم شد. حالت خوب است؟
خدا را شد. تو به مرگ نزدیک شده بودی.
آفرین. هینه دوست، به ما ثابت شد که تو مردی خانواده دوست هستی. حال ببینم درباره نوروز برای ما چه میکنی.
شش.
چه شد؟
صحنه خاموش
شد. کسی نیاد.
سوز پروانه و داغه، سوز پروانه و داغه، من دیوانه کیست؟ ما دو دیوانه دل سوخته را خانه کیست هایداد؟ کمتر مونس جان بر من دیوانه بخند، که در این دشت جنون عاقل و دیوانه یکی سایداری میدم.
سلام، این منم، این خونمونه. من کوها، ابرا، خورشید و گلها رو خیلی دوست دارم. این برادرمه، اینم توپشه. این بابامه. مامانم، مامانم امروز با بابام دعوا کرد و رفت. بهش بگیم برگرده. شبا بدون اون من میترسم.
اوضاع چطوره؟
عالیه، طبق برنامه.
به همون حمله شده.
من زنه یه بیلیارد باز شدم که حرف گوش نمی کنه.
تنها چیزی که دیدم چند تا مرد نقاب داره.
یه خورده تحمل کن تا یه کاری تازه برات پیدا کنیم.
هر چی میدونی بگو. اونا با کوچکترین اشاره یادم میکشن.
پشت سرت سمت راست.
مخمصه.
عادت شده بود براش که مثلا این برنامه رو نگاه کنه و تر پوشش لباسش هم دفتن شده بود این همونا.
کیانتی که تو این فیلم ها نشون میده زن با مرد دیگه ای عادی، خیلی برای خودشون عادی پیش با خودش.
دیدن این فیلم ها این سریال ها تهش میشه من این که الان اینجا نشستم به جرم قتل همسرم.
زنم ازم جدا شده، بچه‌م بی محبت میکنه به من. چرا؟ به خاطر اینکه الگوشون کسی دیگه است که تو این ماورا الگو میگیرن از اون.
Thank you.
احمد منم، احمد کشوری.
احمد
کشوری؟
بله.
مثل این که ایشون با شما کار دارم. یه هلیکوپتر میخواستم، میخوام یه گشت هوایی بزنم.
به کلیه خلبانا و گروهانا ابلاغ کنید از همین حالات ها اطلاع ثانوی از ترک پایگاه خودداری کنن و تمام مرخصی ها هم لغو شد.
چی شده
احمد؟
داری کش کار
نمی‌کنه
جناب
سرکار. نافیه طلبی تو باعث
یعنی ما نریم که اونا برن مردم رو بکشن؟
در تباب محورها دشمن تا دیشب تک‌های خودش رو شروع کرده.
حالا خیلی محرمانه بهتون بگم، همت کنید، وگرنه خیلی از مناطق رو از دست میدیم.
سروان کشوری،
علی اکبر شیرودی.
شما پرنده های مهاجر سفری رو شروع کردید که تا رسیدن به مقصود راه طولانی رو در پیش دارید.
تجربه هم همه میگن چه داخل ایران چه بیرون ایران. فصل دوم سریال معمولا فصل موفقی نخواهد بود.
تقریبا همه دوستان، اطرافیان و عزیزانی که ما میشناختیم به ما توصیه کرده بودن که پایتخت دو رو تو دلش نریم.
الان که دیگه اساس کشی نمی کنن. چه چیزی میتونه این گروه از آدم ها همراه کنه و ما قراره گنبد و گلدسته رو با خودمون ببریم؟
فکر میکنم که یکی از اصلی ترین مشکلات اینه که هنرپیشه ها رو، تیم هنرپیشگی رو باید بشه جمع کرد.
کل فیلمنامه‌ای که طراحی میکنم برمیگرده به گذشته های خودم و هیته‌ای که راجبش سواد دارم، دانش دارم، آگاهی دارم.
تلاش هما و شعله با شکستن اون شیشه عملا دیگه به چش نمیاد.
تو کارهای واقعگرا و رئال یه کمی باورپذیریش کمه.
میدونستی بوی ساخت و ساز میده، یعنی ولی مقهور شد.
تن دادین به این سختی. آره.
ولی ما تلاش کردیم که باورپذیر
بالا افتاده باشه بالای درخت، بابا با کفش بزنه، کفش بیفته، سر کفش بگیره، ما رو ببره سر چا، اوره نجات بدیم، یارو رو نجات بدیم. باور کنید قسمت، فقط نگاه کنید. بس دیگه قسمت، قسمت، قسمت.
تنوع فرهنگا رو داریم، نتونستیم شناسایی بکنیم. ولی ممکنه یک ایرادای جزئی هم تدار موجود باشه. این باز قوت کار، ضعف کار نیست.
یه ماجرای دیگه، ماجرای لهجه و قومیت بگویش.
لهجه من که جزء وجود من هست، جزء وجود آهاد مازندرانی هست، این بخواد دور بمونه، مهجور بمانه، به اعتقاد من ظلم نیست بهش.
بکش. ما میدونم الان تو گشنه‌ای، ماهی هم تو رو چشمن میدنم.
آخه ما بدون بهانه
پایتخت
سه فکر بکنیم یا نکنیم؟ اگر
بدون بهانه میتونیم بسازیم پایتخت سه. ارسطو مجرد نمیمونه که سه ای هم داشته باشه، اصلا یه همچی چیزی نیست. سرکنگی
شبکه یک، شبکه هر ایرانی.
اگر به دنبال مرجعی برای کسب اطلاعات مختلف پیرامون حج و عمره هستید، به پایگاه اینترنتی لبیک مراجعه نمایید. در این پایگاه شما می توانید از بخش های احکام و مناسک حج، سفرنامه ها، بانک اشعار، عطیه و زیارات، آلبوم صوتی و تصویری، کتابخانه، اخبار مرتبط و ده ها بخش دیگر بازدید فرمایید. ضمناً شما می توانید تولیدات مربوط به حج و زیارت را در شبکه تلویزیونی اینترنتی لبیک مشاهده نمایید. www.labbaik.ir
شبکه قرآن و معارف سیما.
پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما در چیست به سوی تعالی معنوی در پرتو وفاق ملی و در سایه ساق نشاط اجتماعی. برای آگاهی از برنامه های در دست تولید، جدول پخش برنامه ها و اخبار و اطلاعات پیرامون شبکه به نشانی www.qurantv.ir مراجعه فرمایید. در این پایگاه بخش های ویژه قرآن و معارف در کلام وحی و معصومین علیهم السلام، سیر و سنت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، جذاب‌ترین قرائت های تحقیق و ترتیل قرآن کریم، معرفی کتب قرآنی و معارفی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، خانه و خانواده و کودک و نوجوان در دسترس شما خواهد بود.
شبکه قرآن و معارف سینما.
التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته وامنن علينا بمتابعته واجعلنا في حزبه القوامين بأمره الصابرين معه الطالبين رضاك بمناصحته حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وصمعة حتى لا نعتمد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك وحتى حتى تحلنا محله وتجعلنا في الجنة معه وأعذنا من السأم والكسل والفترة واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كثير اللهم صل على ولاة عهدي والأئمة من بعدي وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام دادی بعد میبینه که داره متزلزل میشه حافظ به خطرفه یه مدتی سکون بکنه و بعد شروع کنه یه سری امتیازات رو بدن
همه الان بالاخره در بسیاری از همین کشورهای سرمایه‌داری البته تا قبل از این بحران سرمایه‌داری اخیر بیمه‌های بیکاری، بیمه کارگری، بیمه نمیدونم بهداشت چه کمک به مسکن این حرفا شد. اما چرا شد؟ به همون دلیلی که گفتیم درش کیچی به اسبش میرسه که این لگد نپرونه و بهش چیزی بدن که بتونه بار ببره. درست تمام این چیزایی که به نام حقوق کار و کارگری داده شد با اینا بود، نه با مبنا و اهداف اخلاقی و حقوق بشری و عدالت خواهانه. چرا نه؟ برای که مبنای فکری لیبرالیسم و سرمایه‌داری اساساً تفکیک اقتصاد از اخلاق است. تفکر لیبرال عدالت رو به عنوان یک ارزش حقیقی اصلا قبول نداره. بنابراین هر نوع رفتار ظاهراً عدالت خواهانه از طرف نظام سرمایه‌داری فقط ظاهراً عدالت خواهانه است و باطناً برای مهار اوضاعه. و اما جریان چپ و سوسیالیستی که وارد شد، خب اون شورش های کارگری بود و خیلی احساس کردن که این واقعا مشکل، اینا مشکل حقوق کارگره، وجه حاد و شدید و عریان سوسیالیسم مارکسیزم و حرفای قشنگ هم داده میشد. صحبت از این بود که آقا دیکتاتوری سرمایه داران و کارخانه داران رو به هم بزنیم، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری طبقه کارگر رو برقرار میکنیم، چون اونایی که واقعا دارن تولید میکنن کارگرن، بنابراین باید دیکتاتوری کارگری ایجاد بشه در دنیا. خب این حرفا به مزاق کارگر مظلوم خوب میامد دیگه، حرف قشنگی بود که ما این همه به ما ستم شده، تحقیر شدیم، مثلا هرچی غرب داره مال ماست، کار ماست، ولی به نام ما نیست، نه به نام ماست نه نان ما رو تامین کرد، همه شده به نام و به کام سرمایه‌داری و اینها. این وسط خر حمالی ها شما کردیم، حمالی ها شما کردیم، نونش اینا دارن میخورن، پوزش هم باز اینا میدن. اسمش میدن توسعه غربی، پیشرفت لیبرال سرمایه داری. این نهضت کارگری هم به جایی نرسید با اینکه این پرچم حکومت تشکیل داد و نصف جهان رو گرفت، یا با جنگ یا با شورش. ولی بعد از چند دهه روشن شد که این شعارها هم بهانه‌ای و بازی بود که بر سر جنگ قدرت و ثروت به پا شد. همونطور که نظام سرمایه‌داری با شعار آزادی و پیشرفت و حقوق بشر این همه جنایت کرد، جنبش سوسیالیستی و چپ هم با شعار کارگری، پرولتاریا و برابری اون نصف دیگه جهان رو به خاک و خون کشید و همون جنایات رو ادامه داد با پرچم سرخ، ولی همون کار رو کرد. تفکر سرمایه‌داری به اسم آزادی، برابری و عدالت رو و اخلاق رو و خانواده رو از ما گرفت. جنبش کمونیستی به اسم برابری آزادی و رفاه رو هم از ما گرفت. اون چیزاش هم به ما نداد. یعنی اینجا نبود که خانواده را یا امنیت رو و اینا رو به ما برگردونه. بله همه رو تا حدود زیادی برابر کرد، اما برابر در فقر. یه برابری ایجاد کرد کمونیسم و اون که همه رو فقیر کرد. ولی به جای کارخانه‌دار، به جای سرمایه‌دار غربی کی نشست؟ رئیس حزب کمونیست. اسمش عوض شد. با این تفاوت که تو نظام سرمایه‌داری اگر دزدی گرگی بود، جنایت و استثمار بود، بی اخلاقی بود، اما یه سری آزادی‌های شخصی تو زندگی اجتماعی و اینا بود و کسایی هم یک کمی بلد بودن چیز کار بکنن، یک جربوزه ای و عرضه ای و اینا داشتن، ولی با دزدی و غیر دزدی و سالم و غیر سالم و بیمار، ولی بالاخره بارشون رو میبستن. اما تو نظام کمونیستی علاوه بر اون مشکلات یه دیکتاتوری اجتماعی شدیدی هم برقرار شد که دیگه هیچ کس به عنوان فرد نه حق حرف داره، نه حق فکر داره و نه حق اظهار نظر و حتی اظهار وجود. طبقه داریم دیگه، فرد نداریم، فقط طبقه داریم. و بعد به جایی که همه برابر بشن در رفاه، همه برابر شدن در گدایی. همه چیز سهمیه بندی، حتی هوا برای تنفس، و همه به یک اندازه تغییر بشن و دیگه انگیزه شخصی هیچ کس برای هیچ کاری نداشته باشه، مالکیت خصوصی وجود نداشته باشه، حریم خصوصی وجود نداشته باشه، کرامت فرد وجود نداره، معنویت هم نیست. حالا باز تو جامعه غرب یک کلیسایی بود که یک کسی یکم فشار میاد روش، یک کلیسایی بره خودش اقلن آرام بکنه. در این تفکر کلیسای هم باید خراب بشد، تبدیل شد به طویله. کلیساها و مسجدها رو کردن طویله و استبل و انبار دیگه. یعنی راه رو از بالا و پایین و چپ و راست بستن به اسمی که برابری، و ما میخوایم دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنیم در شوروی و بعد در کل جهان. اما عملا چی شد؟ عملا یک طبقه حاکمی تشکیل شد که سران حزب بودن، به همدیگه رفیق میگفتن، اما فقط با همدیگه رفیق بودن، با کارگرها کسی رفیق نبود. یک دیکتاتوری دینگر پیچیده ایجاد شد، اونجا دیکتاتوری سرمایه‌دار بود، اینجا هم شد دیکتاتوری حزب حاکم. و دیدم تمام این شعارها که به اسم برابری و کرامت و اینا بود، اینا همه باد هواست. خب پس ما دقت کنید در قرن 19 و 20 که صنعتی شده اقتصاد غرب، دو تا گفتمان رو در باب کار و کارگری تجربه کرده جهان و هر دو تجربه به بن‌بست رسید. تجربه کمونیستی که اصلا کلا فرو پاشید، نابود شد، به یک قرن هم نرسید، حداکثر 70 80 سال عمر کردن، تمام شد رفت. امروز هیچ کس اصلا دیگه نمیگه من کمونیستم، نه از کمونیسم دفاع میکنه. حتی در خود روسیه سمینار به نام عدالت و جهانی شدن، مسکو دانشگاه پاتریس لومونبای سابق که حالا اسمش دانشگاه دوستی ملله، اونجا سمیناری بود، یه عده از جای مختلف دنیا آمده بودن، از اروپا، آمریکا، کانادا، از ژاپن، هند، همه جا. و اینایی که از خود روسیه بودن یک نفرشون رو من ندیدم که از سوسیالیسم دفاع کنه، همشون به سوسیالیسم فوش میدادن. و بعضیشون هم جالب قبلا عضو همین حزب کمونیست بودن. من اون زمانم به رو دروایستی هر چی بوده چه دیگه، بلکه بعد که من گفتم بابا این خیلی کسر شأن به شما که حداقل یه نفر از شماها بگه آقا به لحاظ دیگه از سرمایه‌داری دفاع نکنه، بگه به لحاظ نظری سوسیالیسم هم مثلا 4 تا حرف حساب در برابر سرمایه‌داری داشت، همون هم نمیگفتن دیگه. خب تجربه چپ کارگری که پرچمی که به نام کارگران جهان رفت بالا که در تاریخ وجود نداره هم چیزی، البته خب در تاریخ طبقه کارگری هم قبلا نبود به این شکل، به یک معنی همه کارگر و زارع بودن. اما برای اولین بار که نظام صنعتی و کارگر صنعتی پیدا میشه، یه پرچمی به نام اتحاد کارگران جهان و حکومت کارگری در جهان رفت بالا. این خیلی چیز مهمی بود در اعتراض به سرمایه‌داری غرب. اما نتیجهش تغییر بیشتر کارگران و توده‌ها بود. بعد دیگه شما دیدیم نظام شوروی و که با یک تلنگری ریخت، نه فقط توده‌ها و مردم، حتی کارگران نیومدن ازش دفاع کنن، بلکه خود کارگرا. اصلا اولین شورش‌ها علیه نظام کمونیستی توسط اتحادیه‌های کارگری در لهستان و اینها شروع شد. البته آمریکا و سیا و اینا حمایت می‌کردن، ولی اول کارگرا ریختن بیرون علیه نظام شوروی اتفاقا. خب یک تجربه‌ای که به نام کارگران جهان به پا خیزید، کارگران جهان متحد شوید، حکومت کارگری زنده باد، حکومت کارگری در جهان و حرفا، به این حد مبتذل شد که حتی خود کارگرها کشیدنش پایین. یعنی نه عدالت ایجاد شد، اون نیمه رفاه و نیمه معنویت و نیمچه خانواده هم سلب میشد، چون دیگه سریع میگفت ما مادیم. تفکر سرمایه داری واقعا مادی است، از کمونیست هم به نظر من مادی تره. متوها هیچ وقت نگفت ما مادی، کنارش کلیساش هم بود، حتی خودشون کلیسا هم رفتن، مراسم عبادی و نیایش هم برای کارگراشون میگذاشتن، ولی هیچ عقیده نداشت. همه رو مسخره میکردن، میگفتن اینجوری اینا رو آرام نگرشون میداره به نام مذهب. اما کمونیستا میخواستن شعار انقلابی و معنوی بدن، منتها با نفی معنویت. ببین شما یه وقتی یک تفکر دینی داری، میگه آقا گرسنگی رو تحمل میکنیم، کار میکنیم، مبارزه میکنیم، هزینه‌ش هم میپردازیم، بالاخره خدا هست و آخرت هست و تو دنیا چیزی گیدت نیاد، اصل ابدیت. اما حالا به یک کسی میگن که آقا اصلا خدا و آخرت کشکه، همش دروغه، توی همین دنیا، توی شکم تو دنیا. بعد بگن که ولی مقاومت کن، مبارزه کن، تحمل کن. خیلی منطقیه، برای چی تحمل کنن؟ اگر هرچی از همین دنیاست، برای چی بنده گرسنگی و گرفتاری و فداکاری و مبارزه و نمیدونم انقلابی و انقلابی بشم و جونم برای چی به خطر بندازم برای بقیه؟ این تناقض در دل تفکر چپ بود و لذا پرچم کارگری با افتضاح آمد پایین. حالا الگوی سومی مطرح در دنیا و او الگوی اسلامی کارگره، الگوی اسلامی کار. البته یه الگوی احتیاج به تحقیق، اجتهاد، نظام سازی، برنامه ریزی، مدیریت عاقل و درست، صحیح، نظارت درست، حسابرسی درست، همه اینا داره. ما توی جهات ها مشکلات زیاد داریم، ولی این پرچمی که به نام اسلام در عرصه اقتصاد و کار و کارگری بالا رفته و این گفتمانی که تو دنیا به عنوان نه چپ نه راست، نه شرقی نه غربی رفت بالا، که یک مصداق مهمش تو عرصه تعریف کارگری و کار و اقتصاد و ایناست، این رو باید بهش توجه داشت که چقدر مهمه. یک ساعتی هم به من بدین، من نمیفهمم زمان چقدر گذره، یک ساعت بدین من اینجا بزنم که من بفهمم چقدر تا آخر وقتم مونده. چون ما تا با این دو تا گفتمان آشنا نشیم، نمیتونیم اهمیت گفتمان اسلامی رو، پرچم اسلامی در باب اقتصاد و کار و تولید رو نمیتونیم درست اهمیتش رو متوجه ممکن نشیم. اگه اینا ای دوتا شفاف نشه، اونا رو ممکنه بگه آقا این حرف، این آیه روایت رو بله قبلا هم شنیدیم، یک آیه تازه بیار، یعنی یک آیه تازه نازل کن، یه حدیث تازه خودت بگو. اینا که تکراریه که بله تقوا اینه، نه افراد، نه تفرید، نه دنیا زدگی، نه دنیا گریزی. خب اینا شنید. بله اینا شنیدیم، ولی اهمیت اینها رو وقتی متوجه میشی که بدونی همین حرفایی که برای ما و شما اهمیت اینها رو وقتی متوجه میشی که بدونی همین حرفایی که برای ما و شما شده بدیهی، در دنیا خلافش بدیهی بوده. اینا بدیهی نبوده برای بشر و 150 سال 200 سال تجربه های خونین سیاه کردن و میلیون ها انسان قربانی شدند تا اینا گفتن، هم گفتن آقا بله هم سرمایه‌داری رسیده به بنبست، حکومت 1% بر 99% وال استریت رو، ایدئولوژی وال استریت مزخرفه، هم از این طرف نظام کمونیستی ریخت و مجسمه استالین و لنین اینا رو خودشون انداختن تو فاضلا. اینا الان برای ما عادی شده و الا الان که سنشون بیشتره یادتونه دیگه، شما در دهه اول انقلاب ما حتی و قبل از اون خیلی واضح در تمام دنیا وجیه ترین پرچم پرچم چپ بود. یعنی هر کس می‌خواست بگه ما انقلابیم، طرفدار مظلومیم، طرفدار کارگریم، اینا این باید یا پرچم چپ سوسیالیستی یا حرفای سوسیالیستی یا حداقل سیویل سوسیالیستی می‌ذاشت. حداقل سیویل سوسیالیستی، چون بعضی از سوسیالیست هم فقط سیویلش داشتن. خب اینا خودشون ریختن فرو پاشیدن، نصف جهان در اختیار اینا بود، نصف دنیا حرف اینا یا باور کرده بود یا زیر بار اینا رفته بود. یه مرتبه پکیدن. کسی تصور نمیکرد نظام کمونیستی اینجوری بریزه، کسی تصور نمیکرد. نصف استخوانبندی قدرت و رسانه و ثروت و فرهنگ جهان و نظامیگری جهان که حتی ارتشش از ارتش آمریکا از جهات قوی تر بود، به کره ما هم گرفته بود، مریخ هم داشت میرفت، یه مرتبه با یه چیزی اینجوری افتاد. خیلی چیز عجیبی بود، درست مثل دومینو. یه چیزای دومینو هست که یکی میفته بعد دیگه تا تمام میفته. یه مرتبه تمام جمهوری های چپ همه با هم ریختن. اونایش هم که موندن دیدین تحت امام چیزای مخملی و شورش های مخملی که سازمان سی انجام میداد، انقلاب نبود، چند صد یا چند هزار آدم آمد تو خیابون سقوط کردن. حالا حکومتی که با چند هزار نفر سقوط میکنه که این خیلی حکومت آبکیه دیگه، اصلا پایه‌ای نداره. معلومه که چند هزار مخالف میان تو خیابون زرتی میفته. اینا این اتفاق افتاد در اونجا. این نشون داد که اینا بنیان نداشتن، نه پایگاه مردمی داشتن، نه پایگاه کارگری داشتن، نه ملت ها باورشون داشتن، هیچی، رو هوا. غرب هم به شما میگم همینطوره، حالا خواهیم دید، داریم میبینیم. یعنی این که اینا دارن این کارا میکنن، غرب آخه چون ایدئولوژی که نداره، که ایدئولوژیش منافعشه، مدام زیگزاگ میزنه، هر جا دلش میخواد حرفش عوض میکنه، هر کاری که به نفعش باشه میکنه. کمونیستا باز اینجوری نبودن، کمونیستا بالاخره یه مرامی داشتن، البته عملا اگه تخلف هم میکردن شرمنده بودن. حالا الان چین هنوز پرچم کمونیست داره، ولی چیزی که اونجا نیست کمونیسمه، چین کمونیستی نیست که الان. خب پرچمش نگردش. حالا غیر از این شرایط جدید، قبل از این کمونیستا تو دنیا چیز بالاخره میگفتن مرام خلاف او انجام، ولی مرام غلط بود و مادی بود، ولی نظام سرمایه‌داری مرام نداره، رو کاغذ داره، در عمل هیچ اصول مقدسی نداره. اینا هر جا منافعشون هر کاری اقتضا بکنه میکنن. مثلا اگه یک جا اقتضا کنه جمهوری باشه، میگم جمهوری باشه، اقتضا کنه منافعشون سلطنت باشه، میگم باشه، اقتضا کنه که یک جای شورش بشه، باید بشه شورش، باید سرکوب بشه، باید سرکوب بشه. اینا ایدئولوژیشون اصلا لیبرالیسم ایدئولوژی لذت، ایدئولوژی منافع. حالا اینو جمع‌بندی بکنم که چه اتفاقی افتاد. پس در باب اقتصاد، کارگری و تولید ثروت دست کم دو تا ایده برجسته سکولار، چپ و راست، لیبرالیسم و سوسیالیسم، بر اروپا و سپس بر جهان در قرن 19 و 20 مسلط شدن، بعد و جنگ قدرت داشتن، و بعد که عرشبت که انقلاب اسلامی آمده، هر دو تشخیص دادن این مزاحمه و یه مرتبه جنگ با همدیگر رو گذاشتن کنار، هر دو کنار هم وایستدن علیه امام، برای که گفتن اینایی که دارن میان، این حرفایی که اینا میزنن که میگن نه شرقی نه غربی، اسلامی نه مردمی، جمهوری اسلامی، این حرف در واقع از صد تا فوش به ماها بدتره. اینا دارن گفتمان هر دوی ما زیر سوال دارن میبرن، مثل که دو تا گردن کلفت، دو تا غول و لات محله رو بین خودشون تقسیم کردن، با هم هم کشتی میگیرن. یه مرتبه یه جوانی از اون گوشه میاد وسط میدون و میگه که نه تو نه تو. این خیلی چیزه. اول هم همه میخندن مسخرش میکنن، بعد هر چی میزنن میبینن بیشتر محکمه و مقاومت میکنه و کم کم داره جلو میاد. یک مفهومی در غرب در عرصه کارگری و اقتصاد و سرمایه‌داری وجود داشته، یک نوع نگاه به اوست که این درک اون معنا که معنای طبقه است خیلی مفید و لازمه برای دانستن اینکه در مقوله کارگری چه دیدگاه‌های مطرح شد. در قرون وسطا هر چه به آخرش نزدیک شدن در غرب، دو تا اقتدار، دو تا اتوریته با هم دیگه درگیر شدن بیشتر. یکی اتوریته شاه، شاهان و دربارها، فئودال‌ها بوده که شوالیه‌ها و اینا رو داشتن. یکی اتوریته کلیسا و پاپ بوده. تقریبا یک جنگ قدرت پنهان و گاه آشکاری بین اینا ایجاد میشه. اوائل کلیسا مشروعیت میداد به پادشاهان و پادشاهان در یک دورهای کاملا تابع پاپ بودن. در یک دورهای بعد پاپ های میان ضعیف شده در خدمت دستگاه ها قرار میگیرن. یک جنگ قدرتی بین پاپ و شاه درگیره. در دوره رنسانس که کم کم بعد صنعتی میشه و اینا، یک قدرت جدیدی در اروپا ظهور میکنه که همین جریان است که بهش میگن طبقه جدید بازرگان، تاجر و سرمایه‌داری که کم کم تبدیل میشه به سرمایه‌دار صنعتی. به اصطلاح غربی بهش بورژوا میگن، بورژوازی سرمایه‌داری یا بورژوا سرمایه‌دار، اصطلاح فرانسویشه. این رشد سرمایه‌داری از جنوب اروپا، از ایتالیا، اسپانیا، پرتغال شروع میشه. چرا؟ برای که اونجا مرز جهان اسلام بوده و تمدن و ثروت و علم از جهان اسلام وارد اروپا میشه، یعنی از جنوب که آندلس در اسپانیا و پرتغال، سیسیل و ایتالیا و شمال آفریقا تمدن‌های عظیم اسلامی و پیشرفته، کارخانه‌های عظیم نساجی، تاریخ نقد شده کارخانه‌هایی با 11,000 کارگر داشتن در تمدن آندلس. یعنی چی؟ یعنی که 700 سال پیش اینا انقلاب صنعتی از انگلستان نمیدونم شروع شد، کارخانه‌های صنعتی، نه دروغه، کارخانه‌های نساجی و صنعتی که البته ماشین بخار نبوده یا اگر بوده در تاریخ ثبت نشده، ولی غالب اینا چون از جهان اسلام منتقل شد این تکنولوژی و ماشین و صنعت و اینها به غرب، همون البته مصادیق اولیه‌اش. بعد اونجا البته تغییرات شد و پیشرفتای کرد سریع تا رسید وضع به امروز و اینا از طریق همون صنعت و علم و قدرت و ثروت بر دنیا مسلط شد و رسانه و اونا به تزلزل افتادن. اونجا طبقه جدیدی میاد از منطقه جنوب اروپا شروع میشه و اشراف، اشراف قدیمی که بیشتر همین فئودالا و پادشاه ها و اینا بودن که با کشیشا و پاپا همه با هم میخوردن و رعیت رو، دهقانان رو و توده مردم رو استثمار میکردن. این طبقه اشراف، حکومت اشراف و که ترکیب سلطنت و ایناست، اینا کم کم ضعیف میشه. انقلاب فرانسه میاد. انقلاب فرانسه میگن چون اینا مهمه دانستن اینا، برای که بفهمید مفهوم کارگری و تولید ثروت چجوری این معنای امروزی رو تو دنیا پیدا کرد. انقلاب فرانسه در واقع انقلاب، یعنی شورش بورژواها و سرمایه‌داری جدید بود علیه سلطنت و سرمایه‌داری قدیم که فئودالیته و زمینداری بود. اقتصاد از کشاورزی کم کم صنعتی میشد. انقلاب فرانسه شورش سرمایه‌داران جدید است بر زمینداران قدیم و پاپ ها. انقلاب فرانسه رو میگن انقلاب شاخه راست مدرنیته که این مفاهیم حقوق بشر و دموکراسی و حرفا رو درست کردن. انقلاب روسیه شورش کارگرانی بود که، یعنی شعارش این بود، کارگرانی که تو کارخونه های سرمایه‌داری جدید استثمار میشدن و خانواده ها و طبقات پایین در جامعه، در واقع شورش کارگری علیه سرمایه‌داری، یعنی یه جور پادزهر انقلاب فرانسه باید گفت بود. البته این تحلیل خودشون نمی کنن، اونا این تحلیل ندارن، این تحلیل بنده است. وقتی تاریخ واقعی رو بررسی میکنیم میبینی اینه. منطقه انقلاب روسیه به جایی که به پیروزی و غلبه و رهایی کارگران از چنگ سرمایه‌داری مادی لیبرالیستی غرب منجر بشود، به حاکمیت احزاب دیکتاتور چپ و مادی و پادشاهان جدید، پادشاهان جدید با شعار چپ منجر شد. کم کم سرمایه‌داری قدرت رو به دست گرفت. سلطنت در فرانسه که از بین رفت، در قرن 19 جنبش طبقه کارگر و پرولتاریا علیه سرمایه‌داری شروع میشه، به خصوص در اروپای غربی که صنعتی تر بودند و در بعضی مستعمرات غربی ها در قاره آمریکا. ولی سلطنت به طور کامل از بین نرفته، اشرافیت هنوز حتی هست، آثار تفکر اشرافی در فرانسه و غرب، منتها او اقتدار و آبرو ندارن. تا اینکه در انقلاب 1917 تفکر کمونیستی حاکم میشه بر روسیه. این اندیشه در اروپا، در آلمان، در انگلیس تولید شده، اندیشه کمونیستی مارکسیستی. خود مارکس آلمانیه، حرفاش هم تو انگلیس نوشته در باب نهضت‌های کارگری. ولی حکومتی که به این نام تشکیل میشه با این پرچم در روسیه تشکیل میشه، در حالی که پیشبینی خلاف پیشبینی خود مارکس. مارکس میگفت حکومت کمونیستی در کجا تشکیل میشه؟ در کشورهایی که صنعتی ترن، چون باید از دوره فئودالی و زمینداری، از دوره بردهداری وارد دوره زمینداری میشی، بعد از دوره زمینداری وارد دوره سرمایه‌داری میشی، بعد کارگری و سوسیالیسم. این قانونش ای بود، فلسفه‌ش اصلا این بود. و خودش منتظر اینا میگفتن اول در انگلیس انقلاب کمونیستی باید بشه طبق مبنای ما، در انگلیس و مثلا آلمان و اینا، اروپای غربی. در حالی که در کجا شد؟ در روسیه که اصلا صنعت نبود، یعنی جامعه کاملا دهقانی و کشاورزی بود، کارگرها کارگرای کشاورزی بودن، نه کارگر صنعتی. اصلا در روسیه چیزی به نام پرولتاریا وجود نداشت، طبقه کارگری در کار نبود. اینم از جوکای مضحک کمونیستی دنیاست که اینجوری فلسفه می‌نوشتن، در زمان خودشون تخلف می‌شد. اینا میگفت و پیشبینی اولیه‌شون این بود که کشورهای سرمایه‌داری و صنعتی تر انقلاب کمونیستی و کارگری میشه، در حالی که هیچ اتفاقی در اونا نیفتاده، تا همین الان هم انقلاب کارگری نشده. این شورش هایی که الان میشه کارگری نیست و شعارشون، پرچمشون کمونیستی نیست اصلا. کمونیسم تمام شد. نه که هیچ کس کمونیست نیست دنیا، چرا هنوز هم هستن کسایی که میگن کمونیستن، متا کمونیست رقیق میگن ما سوسیال لیبر، ترکیب سوسیالیسم و لیبرالیسم، نمیدونم سوسیال دموکراتیم از این حرفا، یا حد اکثر یک عکس چگوارایی، نمیدونم یک ستاره سرخی، داس و چکشی، عکسی نمایشی، اینا هست هنوز. ولی حقیقتاً ما دیگه چیزی به نام جنبش قوی کمونیستی واقعا نداریم، به خصوص در اروپا که مرکز و زادگاه این تفکرات بود. خب حکومت پرولتاریا میاد علیه بورژوازی، ولی سرمایه‌داری خصوصی رو لتوپار میکنه، به جاش سرمایه‌داری دولتی ایجاد میکنه. در حالی که شعار کمونیسم سرمایه‌داری حزب حاکم نبود، قرار نبودی باشه، شعارش چی بود؟ نفی سرمایه‌داری بود. اما سرمایه‌داری تغییر شکلی یافته ایجاد شد. این کلاه بزرگی بود که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها سر کارگرها در خود اروپا و غرب گذاشتن. در 5-6 قرن گذشته عملاً 4 تا طبقه در اروپا، 4 قدرت، 4 اتوریته با وجود داشتن به ترتیب. هیچ کدوم کاملاً از بین نمیشه گفت رفتن، ولی ضعیف و قوی شدن. اول طبقه روحانیون، کشیش‌ها و آبای کلیسا بودن که در قرون وسطا قدرت اصلی بودن. به مردم میگفتن دین از سیاست جداست. خب میگفتن اینا از هم تفکیک حوزه ها. مثلا سکولاریسم از تو کلیسا آمد بیرون. ببینیم میگن قرون وسطا، کسی فکر نکنه در قرون وسطا کشیشا طرفدار حکومت دینی و مسیحی بودن. اصلا اینا میگفتن حکومت مسیحی در زمین معنا نداره، مسیحیت دین معنویت و حکومت خدا در آسمان هاست، زمین حکومت شیطانه. ولی زب ما از دنیا، دین از دنیا جداست، دین از سیاست جداست، این شعارشون بود. اما در عمل از همه دورتر و کثیف‌تر بودن. میگفتن طبق قانون ازدواج نباید که، تو کلیسا فاحشه‌خونه را انداخته بودن. اینا که میگم این تعابیر ویلدورانت و این تعابیر مورخین تمدن غربه. میگه یک دوره رسید که همین دورانی که میگن قرون وسطا فکر میکنن دوران معنویت و دینه، میگه اتفاقا جزو کثیف‌ترین دوران‌های اخلاقی شد تو قرن 13-14. در شهرهای حتی ایتالیا که مرکز پاپ بود، فحشا علنی بود. اگه میگه یک خانمی بود و در یک شهری میخواستن بهش تجاوز بکنن، خودشو انداخت تو رودخانه، خودکشی کرد و مرد، این شد ملکه عفت، چون هیچ کسی کارو نمیکرد. اینقدر میگه از روی بفهمید که از یک زنی که برای دفاع از کرامت خودش خودکشی کرده، این میشه مجسمه عفت، بفهم که چه خبر بوده خود ایتالیا که مرکز پاپ بوده. بنابراین شعارش اینه که دوران حکومت کلیسا و اخلاق و معنویت. کلیسا میگه مثلا ما حکومت نیستیم، ما پدران سرزمین اخلاق و معنویتیم، سکولار. ولی در واقع یک پنجم کل زمین‌های اروپا مال کشیشا بود، یک پنجم، یه جا بعضی جاها یک چهارم زمین‌های اروپا مال کشیشا بود. و یکی میگفتن دین از سیاست و اقتصاد جداست، ما کاری به دنیا نداریم. خب این دوره ایناست. بعد قدرت، بعد اشراف علیه کشیشها قیام کردن، جنگ شاهان و اشراف با اینها شد، اینا آمدن سر کار، کشی کلیسا رفت به حاشیه، دین شد امر خصوصی. بعد سرمایه‌داری و بورژوازی آمد علیه اشراف، اونا رو زد کنار. بعد پرولتاریا آمد به اصطلاح سوسیالیسم جایی، به اصطلاح سرمایه‌داری رو زد کنار. ولی عملا هیچ کدوم از اینا واقعا انقلاب نبود و هیچ کدوم نتونست اون یکی قبلی خودش رو به طور کامل از صحنه حذف بکنه. بله سلاطین و اشراف بعد از کلیسا قدرت گرفتن، ولی کلیسا از بین نرفت، سلطنت ظاهرا رفت. زمین که هنوز همه الان چندین کشور، شاید مهمترین کشور اروپا هنوز سلطنتی هم میدونه، منفعترین کشور اروپا که اتفاقا دموکراسیشون زبان زده اینا هنوز سلطنتی هم، یعنی هلند، دانمارک، سوئد، خود انگلیس، اینا همه سلطنتی هم. یا به بقیه دنیا میگن دموکراسی و جمهوری و اینا، خودشون دموکراسی دیم برای همه توریزه میکنن، خودشون هنوز سلطنتی هم. و انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، همه شاید من فکر میکنم از اینکه نصف اروپا هنوز سلطنتیه تقریبا، به اتفاقا کشورهای مرفه‌ترش هم هستن، کشورهایی که ثروت و رفاه درشون بیشتر هم هست. یا در روسیه رژیم تزاری از بین میره، کمونیسم میاد، و در اروپا بورژوازی هنوز هست. پیشگویی هایی که کمونیسم میکرد که میگفت مذهب و سرمایه‌داری و دولت همه میرن به گورستان تاریخ و فردا مال سوسیالیسم و حکومت کارگری است، خودش رفت به زباله‌دان تاریخ. هم مذهب قوی‌تر شده در غرب، هم سرمایه‌داری اونجور که اونا میگفتن نابود نشد، و هم دولت‌ها ضعیف نشدن و از بین نرفتن. هم گفتن دین، دولت و سرمایه‌داری اینا ضد برابری هم و از بین میرن. خب ایشون از بین نرفتن، تو خودت از بین رفتی. و اما دیدگاه اسلامی، اولا نگاه به مسئله حقوق، حقوق اقتصادی و اجتماعی، رابطه کارگر و کارفرما و هر نوع رابطه دیگری، رابطه حکومت با مردم، شهروندان به اصطلاح، دولت مرد و شهروند، رابطه اعضای خانواده با هم، رابطه نهادهای اجتماعی اقتصادی همه با هم، رابطه خریدار و فروشنده، و یکیش هم رابطه کارگر و کارفرماست. تمام این روابط بر اولا بر جهانبینی توحیدی بنا میشه، یعنی یک انسان شناسی توحیدی و اسلامی که انسان ظرفیت خلیفت اللهی داره و روابط و مناسبات اقتصادی بایستی با توجه به این ظرفیت و معطوف به هدف خلیفت و خلافت الهی در مورد انسان‌ها حرکت بکنه. و یک شرطش از جمله رعایت حقوق هم است، حقوق طرفینی، یعنی عدالت. عدالت یعنی ترکیب حقوق و تکالیف. عدالت یعنی حقوق دو طرف است، و این یک اصل فوق‌العاده مهم اسلامی است و علوی است. فرق اسلام اموی و اسلام علوی یکیش همینجاست که در اسلام و اسلام علوی در واقع که اسلام نابع، حقوق همه جا دو طرف است، حق یک طرفه وجود نداره. در مورد زن و شوهر همینطوره، در مورد معلم و شاگرد همینه، در مورد حکومت و مردم همینه، در مورد خریدار و فروشنده، موجب و مستأجر، در زن و شوهر، در مورد کارگر و کارفرما همینطوره. هیچ مناسبت و رابطه‌ای دو طرفه وجود ندارد الا اینکه حقوق دو طرفه اونجا هست. حضرت امی در نهج البلاغه فرمودن که اگر قرار بود یک جا باشه که یک طرفش فقط حق داره و اون طرف دیگه تکلیف فقط داره، اگر قرار بود باشد، او فقط در مورد رابطه خدا و خلق صدق میکرد، چون خلق هیچی از خودش نداره، هیچ طلبی از خدا نداری. چی میخوای از خدا؟ اصل وجودت از خداست، حیاتت، قوایت و استعدادت، بودنت، همه چیت مال اوه، طلبی کسی از خدا نداره. اگه از زمین میگن اگه قرار بود یه جا حق یک طرفه باشه، در مورد خداوند صدق میکرد، و همون جا هم حق یک طرفه نیست، چون خداوند بر خودش به نفع مخلوقاتش حق اثبات کرده و پذیرفته. میفرماد علی الله، خداوند خودش، کسی نمیتونه برای خدا وظیفه و تکلیف تعیین کنه، ولی خدا برای خودش وظیفه تعریف کرده. همون تنها جایی هم که حق یک طرفه معنا داره، خداوند همون جا هم دو طرفه کرده. خداوند برای خودش مسئولیت تعریف کرده و الا مسئولیتی نداره به لحاظ فلسفی. هست همین میگن تنها جایی که حق یک طرفه معنا داره و ممکن است، همون جا هم خداوند هم دو طرفه کرده. ببینید اگر همین یک جمله، همین یک روایت معنا قرار بگیره، ما هیچی نه تنش داریم تو جامعه، نه بی عدالتی داریم، نه نفی کرامت و این چی؟ و او تعبیر از تعبیر اینه، فرمودن هر جا حق له است حق علی هست. حق الله یعنی چی؟ یعنی حقوقت به نفت. حق علی یعنی چی؟ یعنی وظیفه. میفهمان اینجوری نیست که یک کسایی فقط وظیفه دارن یک کسایی فقط حقوق دارن. این بی‌عدالتیه. هر جا حقوق هست وظیفه هست، هر جا وظیفه هست حقوق هست. همین یک اصل اگر رعایت بشه نه دعوا و کارگر و کارفرما پیش میاد که کارفرما به کارگر ظلم کنه یا جایی هم کارفرما به کارگر ظلم کنه. مگه نمیشه این بابا پول داده با هم تیک کردین حقوق مزدش هم عادلانه است، خب چرا کارتو درست انجام نمیدی؟ همیشه اینجوری نیست که کارگر مظلومه کارفرما ظالمه، عکسش هم هست. این اگه باشه هیچ درگیری و حق کشی بین کارگر و کارفرما در هیچ کارگاه و کارخانه اتفاق نمیفته، هیچ درگیری و تنشی تو هیچ خانواده بین زن و شوهر پیش نمیاد. دعوای زن و شوهری برای چی پیش میاد؟ یکی فکر میکنه فقط حقوق داره، طرفش فقط وظیفه داره. به حقوق طرف مقابل و وظایف خودش در برابر او فکر نمیکنه. این پس اینکه حقوق دو طرف است. فرمود حضرت امیر هر جا میبینین فقط برای یک طرف داره حقوق تعریف میشه، برای یک طرف داره وظیفه تعریف میشه، این خلاف اسلام. و این کار هم در سرمایه‌داری و لیبرالیسم شد و هم در کمونیسم شد. اصول متعددی از اصول اسلامی است که اینا قواعد حاکم بر روابط کاره. یا یه نمونه دیگه‌اش که ظاهرش اخلاقی است فقط ولی واقعا آثار خیلی زیادی داره، یک روایتی داریم که از پیامبر و همه ائمه ذکر شده، شاید از همه پیامبران هم ذکر شده، بهش میگن قانون طلایی اخلاق. یک اصله از پیامبر حضرت امیر و اهل بیت هم ذکر شده، نقل شده، فرمودن که یک ملاکی بهتون میدیم که تمام مناسباتتون رو بتونید انسانی و عادلانه بکنید و او اینه هر چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، هر چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. این خطکش دستت برو. یعنی اگر کارفرمایی داری یک قراردادی با کارگرت میبندی، یک لحظه اول خودتو جای او بگذار، او رو جای خودت ببین. اگر تو اون طرف میز بودی اون طرف بازم همین قرارداد رو پیشنهاد میکردی؟ اگر بله خوب، اگر نه نه. کارگر هم امیره بگه با کارفرماش، بگه اگر من کارفرما بودم این کارگر بود من به این حقوق میدادم این کار رو انجام بده، دوست داشتم چجوری انجام بده. رابطه زن و شوهر، رابطه هر رابطه، همین شما همین قانون رو که از همه اهل بیت نقل شده و سخت هم هست، همین قانون رو تو ذهنتون یه مرور بکنید، دورورتون تو فامیل و همسایه و همکارا دعوایی که هست، یا خودتون گرفتار یک درگیری دعوای جنگ اعصابی چیزی هست، بالاخره همه دارن دیگه یه چیزی، یک لحظه ببینید همه قانون رو اگر اجرا کردیم یه اتفاقات میفتاد، تنش به صفر میرسه، به راحتی عدالت اجرا میشه. فرمودن هر چی برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند. یعنی هر کس هر جا هر کار میخواد بکنه، در واقع دارم میگم یه لحظه خودتو جای اون طرف بگذار، فکر کن اونور میزی، اگه اونور بودی دوست داشتی چی باشه چی نباشه، خب حالا که اینور میزی هم کارو بکن، ولو منافعت ظاهرا نیست اما در واقع به نفع خودت هست. البته این کار آسون نیست، حرف زدنش آسونه. من بنده ام که قشنگ میگم، شما هم قشنگ گوش میکنید، همین الان یک مورد پیش بود که قرار باشه همین عمل بکنیم، 99% ما عمل نمی کنیم با اینکه همون میفهمیم قانون درستی، برای که تربیت میخواد، تهذیب نفس میخواد، عقل میخواد، عقل یکم بیشتر از این عقل معمولی که ما داریم. نکته دیگه در تفکر اسلامی، واقع بینی در مسئله اقتصاده. اتفاقا اینا میگن آقا اقتصاد اسلامی آرمانگراست، آرمانگرا هست اما واقع بین هم هست، این دو تا با هم دیگه تعارضی ندارن. اتفاقا شماها که شعارهای یوتوپیایی و آرمان پرداز و خیال پردازانه دادید، شعر گفتید و شعار دادید، شما واقع بین نبودید. ببین نظام سرمایه‌داری میگفت که پیش‌بینی‌هاش این بود که مذهب در تمام دنیا یا نابود میشه یا کاملا شخصی و خصوصی میشه و فردیه. تمام جامعه شناسان جهان سرمایه‌داری غرب گفته بودن در آغاز قرن، در پایان قرن 20 دیگه میشه مطمئن بود هیچ حرکت جمعی مذهبی، هیچ جنبش مذهبی در دنیا نخواهد بود، همه چی سکولاریزه میشه. خب الان چی شده؟ الان خودشون میگن تا در تاریخ دنیا کمتر به اندازه امروز گرفتار فوندامنتالیسم دینی به قول اونا، بنیادگرایی دینی و جنبش های بنیادگرای دینی بوده، چه از نوع اسلامی شیعه سنی، چه از نوع حتی غیر اسلامیش، حتی مسیحی، حتی یهودی، حتی بوداییش. اصلا اینا میگفتن تمام میشه، اینا خب این پیش بینی شما بود. وقت مارکس مارکسیستا که اصلا یک جوری پیش بینی میکردن اونطوری انگار دارن مثلا همین الان مثل روز روشن دارن، نه اینجور قسم حضرت عباس میخورد مارکس، اصلا قسم حضرت عباس میخورد مارکس که در این تاریخی اتفاق میفته، بعد این میشه، بعد این میشه، بعد این میشه، بعد میشه چایشو بخوره ببینه که چی شد. خب کدومش شد؟ هیچ کدومش نشد، همش خلافش شد. خب کی واقع بینه، کی واقع بین نیست؟ شما خودتون از همه رویا پردازتر و خیال بافترید. نظام سرمایه‌داری و مارکسیستا هر دوشون از منظر اسلام و تئوری اسلامی کار و اقتصاد، هر دوی اینا آمدند همه چیز رو و همه روابط انسانی رو، همه پدیده‌های تاریخی و اجتماعی رو صرفاً به تحول اقتصادی و رشد ابزار تولید و رشد سرمایه و روش‌های تولید ثروت گره زدن. گفتن فرهنگ، اخلاق، مذهب، همه اینا دروغه یا فن و حاشیه است. اصل توسعه اقتصاد در تفکر سرمایه‌داری، پیشرفت ابزار تولید در تفکر چپ مارکسیستی. میگفتن اصل تاریخ، موتور تاریخ اینجاست. انسان هر دوشون چپ و راست انسان رو صرفا موجود اقتصادی تعریف کردن که مجبوره منتظر تکامل خود به خودی نیروهای تولیدی و طبقاتی و اقتصادی در جهان بنشینه و اونا میان جبرن و اجبارن اوضاع رو عوض میکنن. اینم فرق سومه دیدگاه اسلامی است به مسئله کار و اقتصاد با اونا. و اون که اینا میگن تاریخ بشر، هم لیبرالا راستا هم چپا و کمونیستا، میگفتن تاریخ بشر به طور قهری و جمری با موتور اقتصاد میره جلو. هر دوشون هم میگفتن انسان حیوان اقتصادی است، هیچی دیگه نیست. خب اولا شما هر دوتون به کرامت انسان توهین کردید، هر دو شما انسان رو حیوان اقتصادی تعریف کردید، حیوان لذت‌جو و خودخواه، هم کمونیسم هم لیبرالیسم. منتها فرقتون در اینه که نسخه هایی که پیچیدین متفاوت بود. هر دو گفتین پیش به سوی علف، هر دوتون گفتین پیش به سوی علف، منتها اونا گفتن تکی تکی، سرمایه‌دارا اول علف بخورن بعد هرچی تشمون به بقیه، شما گفتید همه با هم علف بخوریم، ولی هر دو بشر رو دعوت به علف خاری کردید. هر دو گفتید انسان مجبور و مختار نیست، هر دوشون میگن انسان تاریخ ساز نیست بلکه تکامل قهری تاریخ اتفاق میفته و جبر اقتصاد بر تاریخ و جبر غریزه بر انسان حاکمه. انسان مسئول مختار آزادی وجود نداره. شعار میدادن که لیبرال ها شعار دادن که فردگرایی، آزادی فرد بر طبیعتا یه جور مسئولیت فرد رو هم تعریف کنن، یا کمونیست ها شعار از مسئولیت جمعی دادن، اما هیچ کدومشون چون آزادی و اختیار انسان رو نه فردن و نه جمعن قبول نکردن، هیچ کدوم نمیتونن واقعا نه از کرامت فرد نه از کرامت جمع حرف بزنن و نه از مسئولیت و مسئولیت شناسی فرد و جمع سخن بگن. این هم تفاوت چهارم با نگاه اسلامی در باب تعریف کار و کارگر و مناسبات اقتصادی در جامعه. متونشون هست، اینا حرفایی نیست که ما به اینا نسبت بدیم که چپا به یک شکل، راستا به یک شکل دیگه میگفتن. چپا میگفتن همه چیز با تناقض خود به خودی روابط تولیدی و طبقاتی بشر و بعد نحوه توزیع درآمدها و بعد نوع روابط مالکیت و رابطه کار به طور جبری تغییر میکنه در نظام اصالت سرمایه، نظام سرمایه‌داری که سرمایه و سرمایه‌دار به جای خدا مینشینند و مالکیت به جای همه حقوق میشینه، مالکیت خصوصی پولدارا. مقدس‌ترین امر تئوریسین نظام تئوریسین لیبرالیسم رو ببینید، یک امر مقدس قبول دارن، مالکیت خصوصی سرمایه‌دار، هیچ دیگه مقدس نیست به این اندازه. این همه چی رو به تو میکنه. در نظام اصالت سرمایه و تولید سرمایه‌داری غربی، تولید سرمایه‌داری دائم افزایش پیدا کرد ولی فقر اکثریت مردم کاهش پیدا نکرد. ببینید این که میگن در امام میگفت رهبری میگن که توسعه غربی پیشرفت غربی نه، پیشرفت اسلامی. من میگم آقا مگه پیشرفتم باز غربی و اسلامی داره؟ بله داره. یک موردش همینه. در پیشرفت غربی شما از دور میبینی یک جامعه پیشرفت کرد، ثروت آمد، اما داخل جامعه که میبینی میبینی اکثریت فقیرتر میشن. این پیشرفت اسلامی نیست. این که بگی آقا تولید سرمایه داری در نظام اصالت سرمایه هی افزایش پیدا میکنه ولی فقر اکثریت مردم کاهش پیدا نمیکنه، این پیشرفت از نوع غربی به سرمایه داری بود. بعد کمونیست مارکس، کمونیست ها آمدن گفتن آقا این تناقض لزوماً بالاخره منجر به بحران انقلابی و فروپاشی قهری سرمایه‌داری میشه، طبقات از بین میرن. بعد یک اتفاق میفته دیگه، ما چیزی به نام طبقه نخواهیم داشت، جامعه بی طبقه میشه. که کمونیستای جامعه بی طبقه رو میگفتن که یک دروغ بود، مبنای علمی هم نداشت. بعد منافقین و این مذهبیای روشن فکر چپ زده مثلا صاحب مجاهدین خلق و اینا، یادتون شعارشون چی بود؟ جامعه بی طبقه توحیدی. یک پسوند توحیدی هم تش می آوردن که یعنی ما مذهبیم و الا مبنا هم مبنای حرف اینا بود. اینا که میگم همه نقاط اختلاف اسلام با ایناست که اسلام انسان رو آزاد، مسئول، مخلص. همه نقاط اختلاف اسلام با ایناست که اسلام انسان رو آزاد، مسئول، مختار میدونه، موتور اصلی تغییر تاریخ میدونه، کرامت و خلافت الهی رو محفوظ میدونه و چه و چه. اینا گفتن آقا اول یک طبقه جدید به نام پرولتاریا تشکیل میشه، اینا دیکتاتوری میکنن، بر دنیا حاکم میشه دیکتاتوری پرولتاریا، کل طبقات نابود میشه، به عنوان یک واحد اجتماعی با هدف کسب قدرت این طبقه میاد روابط اجتماعی رو خود به خود دگرگون میکنه. خب این تحقق پیدا نکرد، اینم تحقق پیدا نکرد. 7-8 تا وعده های عجیب غریب دادن و زمانم براش تعیین کردن، همش دروغ، باد هوا. اتفاقا تاریخ عقب رفت طبق سیری که اینا براش تعریف کرده بودن. اینا ادعا کردن که انقلاب طبقه کارگر قهریست، پایان طبقات و خصلت متخاصم و تناقض خیز جامعه سرمایه‌داری از بین میره، هم سرمایه‌داری هم طبقات کلن از بین میره. یه اتفاق نیفتاده که بگید طبقات از بین میرن. بعد میگفتن که این انقلابی که سرمایه‌داری و طبقات رو از بین ببره کار خود سرمایه‌دارانه، چون نمیتونن سازمان اجتماعی رو سراپا دگرگون نکنند، در رقابت و تضادهای داخلی درگیر میشن، وسایل تولید رو نمیتونن افزایش ندن، وقتی وسایل تولید افزایش پیدا کرد تعداد کارگرای صنعتی زیاد میشه، فقرشون زیاد میشه و نظام سرمایه‌داری قاتل خودش رو تو دامن خودش پرورش میده. خب این حرف درست بود تا حدی، ولی نه کاملا، ولی زیاد اتفاق نیفتاد و کارگرا هم سرکوب شدن. بعد اینا یه کمی امکانات دادن به کارگرا، اصلا دیگه چیزی به نام جنبش کارگری الان دهه هاست که وجود نداره، اصلا در خود غرب وجود نداره. اتحادیه کارگری است، خب همشون هم با سرمایه‌دارا با هم زیر سایه اونا دارن راحت زندگیشون رو میکنن و امکاناتشون هم از نظام کشور کمونیستی بیشتر بود. البته الان وضعشون خیلی فرق کرده، الان میدونن، میگن 50 میلیون گرسنه در آمریکاست، یعنی زیر خط فقر مطلق، نه فقر نسبی. فقر مطلق یعنی چی؟ یعنی امروز تا امشب گرسنه، اگه از چیزی بهش ندن، کپی ندن، از گوشه نمیگیره کنارش. این مدینه فاضله نظام سرمایه‌داریه. از هر 6 نفر شهروند آمریکایی یک نفر شبا گرسنه میخوره. گرسنه واقعی ها، نه گرسنه شاعرانه شب شعر و اینا، گرسنه واقعی که دلش درد میگیره شکمش. ها؟ گرسنه عاشقانه. گفت گرسنه نشده که عشق یادت بره. گشنه واقعی، گشنه خرکی، یعنی شب از هر 6 نفر آمریکا یه نفر شب خوابش نمیبره. اینا میگفتن ما رفاه رو میاریم، مذهب و کمونیسم و همه حرف مفته، رفاه تو جامعه سرمایه‌داریست. خب این نتیجهش. یک عبارت دیگه عرض بکنم و بعد چند تا روایت براتون بخونم. این روایت ها رو بهش دقت بکنیم، چون اینا رو گاهی میخونن به عنوان موعظه، همینطور میگن و رد میشن. اینا نظام سازی باید بکنه، موعظه خوبه ولی کافی نیست، اینا نظام سازی و تمدن سازی میکنه. این آیات و روایات، این که گفتن آقا تفکر اسلامی ایدئولوژی اوتوپیا، اینا خیال بافیه. خود شما خیال بافی، تفکر اسلامی خیال بافانه با مسائل عمومی نشد، قرآن و سنت و روایات اهل بیت. درست خصلت متناقض سرمایه‌داری در این بود که افزایش ابزار تولید به جای ارتقاء سطح زندگی کارگران فقط تعداد کارگران رو زیاد کرد و فقر اونا رو زیاد کرد. اینا گفتن تمام طبقات میان در ذیل دو قطبی سرمایه‌دار کارگر دسته‌بندی میشن، فقط این دو طبقه میشن نمودار نظام سیاسی و تصور از نظام اجتماعی فقط اونا دارن. طبقات واسط یعنی تاجرا، دهقانان، مالکان، پیشه‌وران و خرده بورژواها، سرمایه‌دارای کوچک، اینا هیچ کدوم در واقع ابتکار عمل و قدرت تحرک تاریخی ندارن. قدرت تحرک تاریخی مال سرمایه‌دار و کارگر فقط میشه و بعد این دوتا نشان خودشون رو بر جامعه حک میکنن. ولی عملا تو جریان توسعه مادی جامعه بشری نه تنازعات طبقاتی محو شد، اینا گفتن محو میشه، محو نشد، تشدید شد. گفتن تولید یک باره در دست افراد متحد و طبقه متحد متمرکز میشه، این کار نشد. تمام وعده ها غلط، رؤیا همه دروغ. گفتن قدرت عمومی یعنی دولت خصلت سیاسیشو از دست خواهد داد، ته سرمایه‌داری. یه اتفاق نیفتاد، عکسش افتاد. گفتن دولت قدرت سازمان یافته یک طبقه برای ستم به طبقات دیگره و بنابراین محو میشه، نشد. قرار بود طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری و بورژوازی به شکل طبقه واحد متمرکز بشود، در اثر انقلاب بشه طبقه مسلط و روابط تولیدی قدیم محکم و در یک انقلاب کوبنده در سطح جهان از بین بره. علاوه بر نظام تولیدی قدیم، شرایط بقا تخاصم طبقاتی هم خود به خود از بین بره که اصلا زمینه برای نزاع طبقات دیگه باقی نمانه و طبقه خاص یعنی کارگر بر جهان مسلط بشه. همش دروغ، همش تو خواب، همه تو خواب. گفتن به جای جامعه سرمایه‌داری قدیم به اختلافات طبقاتی اتحاد طبقاتی به وجود میاد، بعد دوره‌ای میشه در دولت‌های سوسیالیستی هر کسی آزادانه شکوفا میشه و اون بیانیه کمونیستی مانیفستی که نوشتند که مارکس و انگلس در لندن نوشتن گفتن این اتفاق میفته. خب اتفاقا تو جامعه‌های کمونیستی کارگرا و طبقات پایین در زیر چرخ‌های دیکتاتوری نابود شدن. کدوم شکوفتگی و آزادی؟ یه تعبیر دارم شهید مطهری که باز نگاه انتقادی اسلامیست به سرمایه‌داری و چپ. آقای مطهری یک نقدی میزنه به سرمایه‌داری، یک نقدی از موضع اسلامی، یک نقدی میزنه به سوسیالیسم. میگه ما با یک تفکری روبرو هستیم که میخواد هر چه که موی دماغ سرمایه‌داری است و مزاحمت و محدودیت براش ایجاد میکنه اینو به اسم سکولاریزه کردن و قداست زدائی و علمی کردن اقتصاد و اینا بزنه کنار. اون چیز میخواد مذهب باشه و اخلاق باشه، میخواد شعار عدالت خواهی باشه، میخواد چپ باشه، میخواد مذهب باشه، میخواد شعار عدالت باشه، هر چی که میخواد باشه و میخواد دولت باشه. دعوای کمونیست و راستا سر این قضیه که اونا میگفتن طرفدار دولت حد اکثری هن، همه چی دولتی، اینا طرفدار دولت حد اقلی هن و همون هم از باب اضطرار، از باب اکل میته که از گشنگی شدی گشت سگ هم بخوره دیگه. تز اینا اینه که اصلا دولت بهتر نباشد. ببینید هم کمونیست ها میگفتن در پایان تاریخ دولت نخواهد بود، این طبقه میشه جامعه نهدی دروق، هم اینا ادعا کردن که باید آزادی اقتصادی باشه. آقا هر کس زرنگتره، پرتلاشتره، با ارزتره، خب ثروتمندتر میشه. هی شما میشینی موعظه، تفکر سرمایه‌داری اینه دیگه، هی میشینی موعظه اخلاقی، تقوا، اتقوا الله، زاهد باشید، نمیدونم انفاق کنید، خمس بدید، زکات بدید، دروغ نگید، احتکار نکنید، سرقت نکنید، قصب نکنید، ربا نخورید. میگن خب اگه این کارا نکنیم پس چجوری سرمایه‌دار میشیم؟ اگر این موعظه های انبیا رو گوش کنیم، جدی بگیریم، دین بخواد بیاد تو متن نه در حاشیه، پس رشد سرمایه‌داری چطور میشه؟ گفتن آقا اخلاق امر خصوصی است. گوش کنید اینا رو، اختلافات اقتصاد اسلامی، کار اسلامی با اینا. سرمایه‌دارا گفتن آقا اخلاق امر خصوصی است، اخلاق و دخالت ندید تو اقتصاد و روابط کار و بازار، اخلاق مسائل شخصی، علمی نیست. اقتصاد علمی است، از اخلاق جداست. سیاست هم از دین جداست، تفکیک دین از سیاست. دین میخوای برو تو کلیسا، موعظه میخوای بکنی برو تو کلیسا. اینجا کارخونه است، اینجا دانشکده اقتصاده، اینجا بانکه، اینجا این جفنگیات رو نمیدونم به فکر دیگران باشید، حقوق دیگران، اخلاق، آخرت، انسانیت، تقوا، این حرفا بذار کنار، اینا ضد علمیه. این شعار جهان سرمایه‌داریه، پیشرفته از نوع غربی اینجوری بنیادها شکل میگه. دولت چی؟ دولت هم میگن دولت خوب دولت نوکر سرمایه‌دار. کمونیست‌ها میگفتن دولت خوب موقته و دولت در اختیار پرولتاریا، که عملاً عکس شد، پرولتاریا شدن نوکران دولت کمونیستی. در جهان سرمایه‌داری هم گفتن دولت ما نمیخوایم، حکومت حکومت سرمایه‌دارانه. دولت پس برای چی؟ دولت حد اقلی، دولت خوب. نظام سرمایه‌داری گفت دولت خوب دولتی است هر چه ضعیف‌تر، تحت کنترل سرمایه‌داران، که رئیس جمهور و نخست وزیر و اعضای پارلمانش و احزابش و رسانه‌هاش و همه اینا رو کی تعیین کنه؟ تو مشت سرمایه‌دار باشه. احزاب هم درست می‌کنیم، رسانه‌ها، ولی همه تو مشت کمپانی سرمایه‌داری. رئیس جمهورا رو میاریم جلوی صحنه، حزب محافظه‌کار، جمهوری‌خواه، حزب کار. الان انگلیس بین کیه کی؟ یکیش حزب کارگره، درسته؟ حزب کارگره، اون یکی دیگه‌اش کیه؟ محافظه‌کار. این سومیا که لیبرال و ترکیب و ائتلافی درست شدن، اسم محافظه‌کار و کارگر، یعنی چپ و راست هستن، ولی کدوم چپ؟ هی در آمریکا دعوای دموکرات و جمهوری‌خواه، به قول چامسکی میگفت دعوای اختلاف تفاوت جمهوری خواه و دموکرات مثل تفاوت کوکاکولا و پپسیکولا. اینا دو تا حزب نیستن، اینا دو تا فراکسیونن از یک حزب، اون حزب سرمایه‌داراست. یک باندای مافیایی سرمایه‌داری ان تو هر دوره و شرایطی دو تیپ حزب و جریان درست کردن با دو تا ادبیات، ولی کاراشون اینه همه، یعنی سخنرانیاشون با هم فرق می‌کنه. والا اون میاد عراق میگیره، او میاد کشتار رو ادامه میده، او یکی اونجا رو میگیره، اون یکی اون رو میزنه. یک سیاست، سیاست سرمایه‌داریه، ولی این روی صحنه عروسکا تو شنخه شب‌بازی تغییر میکنه. شاید متحری میگه اقتصاد اسلامی نگاهش به دولت نه نگاه سوسیال کمونیستی نه نگاه سرمایه‌داریه. در نگاه سرمایه‌داری میگن دولت خوب دولتی است که هر چه ضعیف‌تر نباید مزاحم سنگان دوزان بیقید و شرط بشود، نباید حساب کشی بکنی، نه به نام دین و اخلاق، نه به نام حکومت. کسی حق نداره حساب کشی کنه. اگر حساب کشی و نظارت بر سرمایه‌داری شروع شد، دیگه سرمایه‌دار انگیزه شو از دست میده، ثروت میره بیرون و کار نمیکنه. البته ما اینو قبول داریم که نظارت بر بازار و سرمایه به معنای مزاحمت برای تولید کننده ثروت نباید باشه، نباید رو بترسونه و از حق خودش محروم کنه. چون میدونن سرمایه خیلی ترسوه، سرمایه ترسوترین چیزه، چون ثروت جایی میاد که 100% مطمئن باشه سود درش هست. رشوه میگیرن، دزدی میکنن، غارت میکنن، تو حکومت کسایی رو میخرن، نماینده میفرستن پارلمان، روزنامه درست میکنن، حزب درست میکنن، رسانه بکنن، نازشستشون با عرضه هم. با عرضه هم. هی شما اخلاق و موعظه اینا رو نگو، عرضه داری شما برو جلوتر. شما که نمیتونی جلوی این کسی که قوی تره بگیری دهنشو بگی واسه تا بقیه هم برسن، خواهی منشه که جامعه رو عقب نگه میداری. استدلال سرمایه‌داری اینه دیگه، میگه آقا این سرمایه‌داری که جلو میفته بالاخره زرنگتر از توه، دزدی بلده بکنه میکنه، کار مثبتم بدون دزدی بیشتر از تو برنده، خود تو بلد نیستی، چرا یقه اون رو میگیری؟ چرا باید اون تو رو بکشه؟ چرا اون رو مجبور میکنی که کارگر و فقیر و مستضعف رو اون هزینه شو بده؟ بذار بره، چهار تا لگدم تو سر تو زد عیب نداره، بذار بره، جامعه میره جلو، آه تعمونده صفحه و یک چیزی به تو میرسه. این حرف سرمایه داری یک بخشش درسته، یه بخشش غلط از نگاه اسلامی. اون بخش درسته که آقا شما جلوی شکوفایی استعدادها و رشد افراد و تولید ثروت رو نباید بگیری، باید مالکیت خصوصی رو حریم براش قائل بشی. واقعا هم آدم ها مثل هم نیستن آقا، بعضی ها تنبل هم بعضی ها زرنگ هم. شما تو خانواده نمیدید دوتا برادر تو یه خونه با یک امکانات رشد میکنه، یکیش زرمت کشه صبح زود پا میشه، شب آخر شب میدوه، زرنگ هم هست، برنامه‌ریز عاقله، یکیش هم گفتخور و تنبل و انگله یا قدرت مدیریت نداره. خب این طبیعیه که او به طور طبیعی غالبا او پولدار میشه، ای عقب میمونه دیگه. شما چرا با طبیعت میجنگی؟ این حرف تا اینجاش درسته، تا اینجاش درسته که جامعه بی طبقه دروغ معنی نداره، یعنی سرکوب آدم با عرضه. میگن آقا شما همینا رو تمام پولی ثروتمند داره بگی دوباره بیارش سر خط، خب دوباره یه بذار این دوتا رو سر خط، دوباره 5 سال دیگه ببین باز دوباره این رفته جلو و عقبه. خب چی دیگه، جلو چی میخوای بگیری؟ برای این حرف تا اینجاش درست، اما از اینجا به بعد که میگه آقا اخلاق و دین و آخرت و برادری و انفاق اینا همه چرنده و کسب ثروت هم مشروع و نامشروع نداره، از هر رایی با رشوه اختلاس زد و بند دروغ خیانت اینا برو، ایناش خلاف انسانیت و کرامت انسانی است. یک دوم، تو تولید ثروت جهاده. ببینید هر کس تولید ثروت میکنه مجاهد فی سبیل الله، اینا این روایات ماست. اینا که تولید کار میکنن که بیکاری کم بشه، یک کارخونه راه میندازه، یک مزرعه راه میندازه، برای 100 نفر کار درست میکنه، 100 تا خانواده رو مولد ثروت میکنه. در روایت میفرمان اینایی که کار آفرینن، اینایی که تولید کار و تولید ثروت میکنن، مدیر قویان، اینایی که حرکت میکنه، سازندگی و آبادی میکنه، سرمایه‌شو میاره تو کار تولید، آبروشو وقتشو میاره، اهل دزدگی هم نیست، میخواد سالم کار کنه و 100 تا خانواده رو با خودش، خانواده فقیر رو وارد کار میکنه. در روایات داریم اینا مجاهدان فی سبیل الله هن، سرمایه داری اینجوری. اصلا این تعریفش اون سرمایه داری نیست که تو این سرمایه داری اون نیست. در روایات داره اینا وکیل خدا هستند، اینجور کارفرمای کارآفرین، چون داره خدمت میکنه به طبقه کارگر و فقیر. هرچی ای اگه نباشه خب اونا هم بیکار میشن. قرآن میفرماد تولید ثروت، اسلام میفرماد تولید ثروت عبادت و جهاده، تولید کار عبادته. میفرماد اگر کسی در حال تولید کار و ثروت بمیرد شهید فی سبیل الله است. اینها روایاته، شهید چه کارگرش چه کارفرماش. کارگری که داره کار میکنه نون زمان چش تامین کنه، پیغمبر فرمودن کل مجاهد فی سبیل الله یا کل متشهد به دمه فی سبیل الله. کارگری که از خونه میاد بیرون برای کار و نون حلال برای زن و چش ببره، پیامبر فرمود اگر به مرگ طبیعی بمیره، اگر تصادف کنه، اگر از بالای ساختمون بیفته، این شهیده. حالا بنیاد شهید قبولش نمیکنه، اشکالی هم نداره، ولی ان الله شهیده، مجاهده. نگاه اسلام به کار اینه، نگاه اسلام به کاری که پیامبر از جبهه اومدن، تمام مردم اومدن به استقبال، جلوی همه یه مرتبه پیامبر از اسب میان پایین، یه پیرمرد کارگری اونجا وایستاده که کسی اصلا داخل آدم میشه که نمونه. پیامبر میان جلو و دست این کارگر رو در روای نقل شده که دست رو اول آوردن بالا که همه ببینن، و بعد جلوی همه پیامبر دست رو آورد پایین و بوسید و دوباره دست کارگر رو برد بالا. پیامبر فرمود این اگر میخواید ببینید دستی را که آتش به اون خواهد رسید و کسی که اهل جهنم نخواهد بود، به این دست نگاه کنید. یعنی کارگری که دستش چاک چاک داره زحمت میکشه برای تأمین معاش خانوادهش و برای پیشرفت تولید در کشور، پیامبر میگه من که خاتم الانبیا هم دستش رو میبوسم. اما تفکر سرمایه‌داری میگه این حرفا چیه؟ دست کارگر برای چی میبوسی؟ میگه که مثل واعظ اخلاقی برای اقتصاد نباید بیاید حلال و حرام و مکاسب محرمه و محمله و اینا تعیین بکنید. دولت در تفکر سرمایه‌داری غرب حد اکثر سه تا وظیفه داره: یک، امنیت داخلی، و دو، امنیت خارجی. یعنی یکی امنیته، امنیت هم به خصوص برای سرمایه‌دار، چون آدم فقیر چی داره که بخواد امنیتش داشته باشه؟ گفتم دزده رفت خونه یک کسی رو بزنه، دیدی بعد بخ هیچی نداره. بعد همونجا که داشت میرفت آمد یه صاحبخونه رو بیدار کرد، گفت ما که ناکام شدیم، بریم مردشونت ببریم روی خونت که هرچی گشتم یه چیزی به درد نخواه که برداریم ببریم، مردشونت ببریم با این خونت. خب امنیت که میگی، امنیت بیشترش سهم ثروتمند میشه دیگه، اون یه چیزی داره که باید حفظ بشه. فقیر چی داره امنیت؟ چی داده بره از دست دادن؟ تفکر لیبرال غربی میگه دولت فقط مسئول امنیته و تقدیس مطلق مالکیت خصوصی، یعنی اون امنیت سرمایه‌دار نه فقرا، امنیت اقتصادی فقرا مهم نیست توی تفکر. و بعدی تأمین مایحتاج عمومی جامعه حد اکثر دیگه اینه که بخش خصوصی بهش نمیپردازه چون براش سود نداره. شبیه همون چیزی که ما در فقهمون میگیم عموم اسبیه. عموم اسبیه یعنی مسائل نیازهای عمومی که هیچ شخص خاصی برای منافعش کارا رو انجام نمیده. مثلا مرده کنار خیابون میفته، کدوم فرد به خاطر انگیزه خصوصی مادی میاد جمعش کنه؟ نظافت خیابونا، بهداشت عمومی، مدارس عمومی، هزینه ببین که این کارهایی که الان دولت مسئوله، این کارها رو میگه اشکال نداره. اما دولت از نظر سرمایه‌داری حق دخالت، دخالت اخلاقی، دخالت حقوقی و عدالت خواهانه در تنظیم اقتصاد و نظام رابطه کارگر و کارفرما نداره. این ستا لازمه از نظر اسلام. چی از نظر اسلام؟ برای این ستا لازمه، امنیت داخلی، امنیت خارجی، و هم برای همه. و این تأمین مایحتاج عمومی لازمه. اینا لازمن اما کافی نیستن. حکومت وظیفش فقط اینا نیست. دولت و حکومت علاوه بر این هم در باب فرهنگ عمومی و شعور عمومی و اخلاق اجتماعی و امنیت اخلاقی مسئولیت داره، و هم در مورد عدالت اقتصادی اجتماعی که مراقب باشه این ثروت درست توزیع بشه، یه جا ورم نکنه بترکه و یه جا از گرسنگی مردم بمیرن، نباید بگذاره. این هم وظیفه شه. اونا میگن نه، این هم وظیفه دولت و حکومت ها نیست. بقیه مسائل به عهده انگیزه های مادی بخش خصوصی است که رقابت بی‌رحمانه و غیر اخلاقی اقتصادی میکنن بین خودخواهی های فردی، مسابقه سگی، مسابقه دیدین اسب و قاطر از بلندی که سربالایی میخوان برن، بعد که فشار میاد روشون کم کم شون به همدیگه انگاز میگیرن، لگن میپرونن گاز میگیرن. اینا اینجور رقابت رو میگن. اقتصاد اسلامی رقابت رو قبول داره، اما نه رقابت اینجوری، رقابت گاز میگیر و لگت بزنه برو بالا، رقابت توأم با اخلاق و عدالت، رقابتی که تو روایت میفرماد، تو روایت دیدم میگه بازار اسلامی بازاریه که توش دروغ نمیگن، قسم نمیخونن، انقدر به چونه زنی هم دیگه شما دروغ نخوری یا قسم دیگه تو یه چونه جای چونه نیست. این بازار اسلامی. اما تو بازار ما رو نگاه کن، پیروز آقا توی چیز گفت سبک زندگی در این، خیلی حرف مهم. من خواهشی که دارم از شما دوستان، این سبک زندگی کارگری و کارفرمایی رو بنویس اسلامی، منتها نه اسلام متحجر اخباری احمقانه که یک بخشی از یک روایتی رو میگه همه معنای غلط میکنه، نه، همه دین رو و با عقل سراغ دین رفتن، نه بدون عقل. این سبک یکی از کارهای مهم، سبک کارگری و کارفرمایی در فرهنگ اسلام، سبک بازار و خرید و فروش اسلامی است. بازار ما اسلامی نیست، یعنی مسلمان هستن بازاری ها، خودشون خیلیشون مسلمان هن، نماز اول وقت بعضیشون میان اینا، اما سبک تجارت سبک که نیست که اسلام میگه. یه وقتی روایات معامله و تجارت رو بحث بکنم ببینن چقدر چیز عجیبیه. رابطه کارگر و کارفرما هم همینطوره. در تفکر سرمایه‌داری اینا شعار عدالت و اخلاق و تقوا و انسان و انسان رو میگن بذارید برای یک شنبه، روز یک شنبه تو کلیسا، تو کارخانه و پارلمان و دانشگاه، اینا جای علم این حرفا رو نزنید. مسائل شخصی و درونی است اونها. خب اینا این تئوری ها بود که موتور سرمایه‌داری غرب با شعار بازار آزاد با این مبانی تو قرن 17 میلادی روشن شد، قرن 18 گرم شد، قرن 19 و 20 دنیا رو به آتش کشید. تمام این جنگا پشتش این تفکر سرمایه‌داریه. بازارهای مفت میخوان، منابع ارزان میخوان، انرژی میخوان، نفت میخوان، برای که بیشتر بخورن. همه این فتنه‌ها زیر سر اخلاق و تفکر مادی و ماتریالیستی سرمایه‌داری غربه. با این تئوری‌ها از قرن 17 تا 20 و تا امروز که قرن 21 که ارتشای غربی چهار قاره دیگه جهان رو، آمریکا رو، قاره آمریکای اولیه رو، آفریقا، آسیا و استرالیا رو اشغال کردن و غارت کردن و هنوز دارن ادامه میدن. بعد اختلاف پنجم، اسلام که میگه حقوق کارگر، نه از بابی که کارفرما، نه از بابی خواب بود میگن کوک کرده بیداش، نه از بابی که کارفرما بگه آقا خب اگه تو آدمی، این طبقه ضعیف هم اینا هم آدم هن. حالا تو بیشتر میخوری اب نداره بخور، ولی اونم یک چیز داشته باشه سر پا بید بیسته بود زندگی کنه، اونم زن بچه داره، اونم آبرو داره. تو روایت میفرمان از امام محسن آقا چقدر به کسی کمک کنیم، انفاق کنیم در حد بخور و نمیر؟ فرمودن نه، اگر داری و میتونی در حد ای که آبرو و حیثیت اجتماعیش حفظ بشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه مهمونی بده و بتونه بره حج، نه ای که فقط یه لقمه بخور یه نفس بکش باز تا عصر زنده باشی باز عصر یک چیز دیگه بهت بدی. تا این حد میگه انسان، نگاه انسانی، این تفاوت پنجم، نگاه انسانی. میفرماد همه عیال اللهید، یک خانواده اید، خانواده خدا، همه نوخور خدایید، برادر و خواهر. این هم تفاوت دیگر رابطه کار و اقتصادی اسلامی است با تفکر غرب و شرق. در اونجا اما مشکلات داخلی پیش اومد، اعتراضات سوسیالیستی عرض کردم در اروپا حادث شد، یک وقفه‌ای در مدل توسعه غربی بود، بعد چپا راه‌حل‌های غلطی دادن که شد حاکمیت مطلق دولت و حزب بر مقدرات عمومی و خصوصی، نفی مالکیت و انگیزه خصوصی، یک ضد افراد شد افراد دیگری و اونم شکست خورد. آقای مطهری میگه این تعبیرش رو می‌خواستم عرض بکنم، میگه سوسیالیسم و سرمایه‌داری چپ و راست مبنای انسان شناسیشون یکی بود، ظاهرا با هم دعوا می‌کردن سر منافع، ولی نگاه تفسیر انسان، تفسیرشون از انسان و زندگی یکی بود. هر دو سکولار، اصالت دنیوی، ضد پیامبران، هر دو ضد اخلاق و ضد معنویت، فقط نسخه‌ها متفاوت. و اقتصاد رقابتی هم ایشون تذکر میده، میگه خوبی‌های سوسیالیسم در اسلام هست، بدیش نیست. خوبیش چیه؟ حس برابری، دفاع از طبقه محروم و زحمتکش در برابر صاحبان ثروت، ولی بدیاش نیست. خوبی های تفکر سرمایه‌داری شون در اسلام هست، بدیاش نیست. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که رقابت باید باشه، درست میگه تفکر لیبرال و سرمایه‌داری، درست میگه باید رقابت باشه، منتها رقابت سالم، نه رقابت حیوانی، رقابت انسانی. اقتصاد رقابتی غیر دولتی و تحت نظارت دولت مشروع عدالت خواه مردمی خوبه، ده اسلامیه. اتفاقا این رقابت اگه باشه کشور پیشرفت و عدالت با هم اتفاق میفته، ولی رقابت آدمی و اخلاقی. ما نمیگیم اون چه که مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها و اینا گفتن، مباحث که مباحث فنی و اجرایی و تجربی است، ما با اینا مسئله و مخالفتی نداریم. اونجا اسلامی و چپ و راست و اینا نداره، بحث عقلی تجربی است، اونا ابزاره، این ربطی مستقیما به دینی نداره. ما میتونیم از بعضی مدل های سرمایه‌داری، مدل های اجرایی سرمایه‌داری و مدل های اجرایی سوسیالیستی و غیره، اینا هر جای دنیا مدلی باشه میتونیم استفاده کنیم. مدل ها روش اجرایی اگر در راستای، یعنی نکات امنیتی باشن، فرمول های تجربی باشن، نسخه هایی باشن برای تامین اهداف اسلامی استفاده میشن. اما اگر نسخه هایی بودن برای جامعه خاص در شرایط خاص با فرهنگ خاص، اینجا ما اونها برخورد انتقادی میکنیم. حتی بعضی فرمول ها در نگاه اسلامی به اقتصاد و بازار در چارچوب ارزش های الهی، بعضی فرمول های چپ و راست میتونه استفاده بشه. ممکنه بعضی بگن آقا مثلا ما اینجا کوپن بدیم، خب پس کمونیستی شد؟ نه، ما میتونه شما از روش کوپنی در یک شرایط استفاده کنیم، منتها با ارزش ها در چارچوب اسلامی. یکی میگه آقا انتخابات دموکراتیک پارلمانی رو از غرب گرفتیم، هر 4 سال یک بار انتخابات، اشکال نداره، یک روشیه. اگر در جهت مردمی کردن نظام و تحقق نظارت اسلامی مردم بر نظام کمک میکنه مشروعه، براتون روش بهتری میتونید خودتون ابداع بکنید، درست‌تر کسی راهتون رو نبسته. فقط به مبانی انسان شناسی در مدل‌های توسعه غربی، چه سرمایه‌داری چه سوسیالیستی که هر دو غربی است، اونجا تفاوت با مشی انبیا باید روشن بشه و الا حتی جدا از سوسیالیست‌ها بین خود لیبرال‌ها هم جنبش‌های برابری طلبانه مطرح شد. گرایش قوی لیبرال‌های دولت رفاه به وجود آمد، باعث شد دولت‌ها به عنوان شر ضروری در برابر آزادی‌های فردی و منافع سرمایه‌داری مطرح بشن، ولی برای حفظ سیستم از فروپاشی و شورش‌های طبقات پایین، نه برای روح خیرخواهی و معنویت دینی و اخلاقی. سیاست‌ها و قوانینی اگر در حمایت از ضعفا، فقر، زدایی و بیماری‌های اجتماعی و کارگری و بیکاری راه افتاد که الان اکثر کشورهای اروپایی سیستم بیمه و تامین اجتماعی دارند، اینا شکافی در تئوری لیبرالیسم بود، چون تفکر اصلی نظام سرمایه‌داری غرب در اواخر قرن 19 و بعد که دوباره لیبرال‌های نئوکلاسیک دوباره تفکر برگشت، شعارشون اینه حکومت هرچه کوچکتر در اختیار سرمایه‌داران در حد نگهبان شبگرد برای حفظ دارایی سرم کمپانی‌ها. این تنها حکومت توسعه یافته مشروع معقول از نظر اینا اینه و همین الگو رو می‌خوان در ایران اجرا بکنن.
سال 1392، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی.
سلام. یه وقتایی ما یه چیز رو میبینیم و میشنویم اما کامل نیست، یعنی برای اینکه اون کامل بشه، اون خبر، اون مطلب کامل بشه، یه نیمه گم شده داره. ما باید نیمه گم شدهش رو بگردیم، پیدا کنیم، کنار هم بذاریم و ببینیم که اصل خبر چیه. مثلا اینجا تو روزنامه نوشته افزایش حقوق کارکنان. خب این خیلی خوبه، ولی شاید من تیتر رو کامل نخوندم، شاید فقط بخشی از تیتر و بخشی از خبر رو خوندم، پس باید بگردم اصل خبر رو پیدا کنم.
اگر طالب حقیقت باشی رستگاری، وگرنه سرگردان ورطه گمراهی خواهی بود.
این روزا اینقدر اطلاعات زیاد شده و از در و دیوار اخبار رو سر آدم میریزه که اگر مراقب نباشیم و شنیده ها و خونده هامونو خوب بررسی نکنیم به راحتی فریب میخوریم، فریب اطلاعات ناقص خودمونو. اما اگر رمز عبور رو بلد باشیم به راحتی از این خطر عبور میکنیم. از سه بخش تشکیل شده، چند تا از حروفش هم در اومده، حقیقتش هم نوشتم خودم. حالا رمز عبوری که تو این برنامه میخوایم پیدا کنیم خیلی 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 مهمه، چون اگه نشناسیمش خیلی راحت فریب میخوریم و اون وقت تحت تاثیر شنیده های ناقص خودمون قرار میگیریم. در اون صورت هر کی هر چی بگه ما راحت قبول میکنیم و باور میکنیم. آها اینجا گوییش هم در اومد، پس شد حقیقت گویی. سه بخشه. چی حقیقت گویی؟ چی حقیقت گویی؟ حقیقت گویی یه چیزی داره.
گاهی خبر یا سخنی مطرح می شود که از نظر منبع و محتوای پیام